پایتخت ایران ساعت 10 شب است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. مجله شبانگاهی رادیو فردا. شب بر شما خوش. من فهیمه خضر حیدری هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز شنبه 14 خرداد 1390 4 ژوئن 2011 است. شما شنونده فارسی زبان رادیو فردا هر کجای ایران و جهان که هستید، از اینکه ما رو رادیو فردا رو انتخاب کردید برای دریافت خبرهای جهان، از اینکه به ما اعتماد دارید خیلی سپاسگزاریم. این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فرداست، حاصل کار سردبیر و همکاران من در تحریریه این رادیو. یک ساعت برنامه زنده با گزارش‌ها و خبرهای رنگارنگ از ایران و همه جای دنیا. کارگردان فنی این برنامه سام خاکزاد اینجاست و در کنار ما در استودیو آرش حسن نیا هم هست با خبرهای این ساعت رادیو فردا. آرش سلام، ما آماده‌ایم که خبرها رو بشنویم از تو. چه خبر؟
سلام فهیمه، سلام بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا که در ساعت 10 شب، یک دقیقه از 10 شب گذشته تهران، با ما همراه هستید. خبر جدید
شب تعطیل.
دقیقاً. خبر جدید این که خبر خوبی هم هستش. 4 نفر از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج روز یکشنبه در بیانیه‌ای از پایان زودهنگام اعتصاب قضایشان خبر دادند. مهدی محمودیان، رسول بداغی، عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی که از روز دوم خرداد ماه در اعتراض به شرایط زندان و به گفته آنها نبود حداقل آزادی‌ها در کشور دست به اعتصاب قضا زده بودند، در بیانیه اعلام کردند که روز دوشنبه 16 خرداد ماه به اعتصاب قضایشان پایان می‌دهند. بنابراین بیانیه که در سایت‌های نزدیک به جنبش سبز منتشر شده، این زندانیان سیاسی قصد داشتند اعتصاب قضایی خود را تا روز 22 خرداد ماه ادامه دهند. دلیل شکستن این اعتصاب قضا درخواست شماری از روحانیون و احزاب اصلاح طلب ذکر شده است. اما در پاکستان، در حمله موشکی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به روستایی در ولایت وزیرستان جنوبی پاکستان که در آخرین ساعات روز جمعه رخ داد، یکی از فرماندهان ارشد گروه القاعده کشته شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، الیاس کشمیری که گفته می‌شود در این حمله موشکی کشته شده، در شمار تحت تعقیب ترین رهبران القاعده در پاکستان بود. او مظنون به برنامه‌ریزی یک رشته حملات گسترده علیه نیروهای امنیتی کشورهای غربی و پاکستانی در داخل کشور پاکستان است. مقام‌های یمنی روز شنبه اعلام کردند که حال علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن رو به بهبودی است. به گزارش خبرگزاری دولتی یمن، روز جمعه به دنبال حمله راکتی به کاخ ریاست جمهوری 7 نفر کشته و شماری از مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهوری آن کشور مجروح شدند. علی عبدالله صالح فدراسیون قبیله‌ای حاشد را متهم به انجام این حمله کرده است. نیروهای دولتی روز شنبه در واکنشی تلافی جویانه مناظر مسکونی رهبران قبیله حاشد را زیر آتش گرفتند که در این حمله 10 نفر کشته و شماری زخمی شدند. از یمن به لیبی برویم، جایی که آمریکا روز جمعه اعلام کرده است از اینکه قطر زن لیبیایی قربانی تجاوز جنسی را به لیبی بازگردانده متاسف شده است و این اقدام را محکوم کرد. ایمان العبیدی، زن جوان لیبیایی، روز پنجشنبه توسط ماموران پلیس قطر به لیبی بازگردانده شد. قطر اعلام کرد که وی را به اپوزیسیون لیبی در بندر بنغازی تحویل می‌دهد، نه به نیروهای قذافی. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم آرش حسن نیا و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. حالا می‌ریم به سراغ مجله شبانگاهی. ببینیم در این مجله، مجله این شبانگاه رادیو فردا چه خبر هست. وقتی شعارها تغییر جهت می‌دهند، امسال در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، نوبت محمود احمدی نژاد بود که سخنرانیش با شعارهای مخالفان روبرو شود، هرچند خودش می‌گفت مخلص همه است در بست.
مخلص آقای رئیس هم هستیم، نوبت شما میشه. بگو مخلص شما اینا را حتا باشه. جلوتون مخلص شما هستید در بست. مخلص هم.
یک دور افتخار و تمام، حجاب اسلامی باز هم زنان ورزشکار ایرانی را بازنده میدان کرد.
این فدراسیون فوتبال ایران هست که تخلف کرده و تیمی رو با لباس غیر رسمی به زمین فرستاده.
و جایزه چماق امسال میرسد به
این جایزه. از این جهت اهمیت داره که آگاهی جهانی رو نسبت به وضعیت زنان در ایران بالا میبره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای. فکر کنم همین ها برای اینکه شما رو تا پایان این مجله همراه ما نگه داره کافیست، اما این مجله شامگاهی بیش از این هاست. بمونید و حاصل کار همکاران من رو بشنوید. با اینکه از روز اول ماه ژوئن 11 خرداد ماه شرایط فوق‌العاده در بحرین لغو شد، اما گزارش‌ها از برگزاری نخستین اعتراض خیابانی مخالفان حکومت در خیابان‌های اصلی شهر منامه پایتخت این کشور حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی درخواست پادشاه بحرین برای گفتگو با گروه‌های مخالف حکومت، بزرگترین گروه شیعه این کشور هم از این پیشنهاد استقبال کرده. آخرین تحولات بحرین رو، آنچه که در این کشور می‌گذرد، می‌شنویم در گزارش همکارم رضا جمالی.
اعتراض‌ها در بحرین حتی پس از پایان حالت فوق‌العاده در آن کشور ادامه دارد. پلیس بحرین با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی صدها معترض را در شهر منامه، پایتخت این کشور، متفرق کردند. بر اساس همین گزارش، این برای نخستین بار بود که معترضان پس از حالت لغو فوق‌العاده در آن کشور به خیابان‌های اصلی شهر منامه می‌آمدند. هنوز گزارش دقیقی از تعداد زخمی شدگان و کشته شدگان احتمالی مخابره نشده است. در پی تشدید اعتراض‌های شیعیان بحرین به حکومت سنی مذهب این کشور، حدود 2 پیش حکومت بحرین حالت فوق‌العاده را در کشور برقرار کرد که این شرایط فوق‌العاده روز اول ماه ژوئن جاری به طور رسمی پایان یافت. با این حال دولت بحرین اعلام کرده است که با هر گونه اعتراض و اغتشاش به شدت برخورد می کند و اضافه کرده که پایان شرایط فوق‌العاده دلیلی بر خروج فوری نیروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از این کشور نیست. حدود 2.5 پیش در ماه مارس میلادی و در پی درخواست حکومت بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اقدام به اعزام نیروی نظامی به بحرین کردند. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کشورهای عربی، درباره علت اینکه سرکوب معترضان و پایان حالت فوق‌العاده هنوز نتوانسته به پایان اعتراض‌ها در این کشور کمک کند، به رادیو فردا میگوید:
اون چه که در این ماه‌های گذشته در بحرین خودش رو به خوبی نشون داد، دخالت کشورهای خارجی و نقش مهمی هست که اونها در این بحران دارن ایفا میکنن. از یک طرف عربستان و آمریکا هست و طرف دیگر ایران هست، و اگر تلاشی هم برای مذاکره هست که در انجام میگیره و در سبزی هست که برای مذاکره پادشاه بحرین نشون میده، این با کارشکنی‌هایی مواجه میشه به این شکل که خب از حجم تظاهرات و اعتراض مردمی یک مقدار کم شده و این باب گفتگو میره که باز بشه، اما در درون خود گروه‌های بحرینی یک اختلافی هست، به شکلی که خب این گفتگو قرار بر این هست که بدون پیش شرط انجام بشه، اما گروه‌های وفاق که اعلام آمادگی کرده پیش شرطی گذاشته بر اون به این شکل که باید تمام خواسته‌های مردم به شکل کامل بعد از طولانی مدت تضمین شده این تحقق پیدا بکنه، و این با مخالفت حاکمیت هم مواجه شده و گفتن که این باید پیش شرط نداشته باشه. صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای در تهران هم در این بی‌تأثیر نیست، به شکلی که تحلیلگران عرب می‌گویند که این در واقع چراغ سبزی بوده برای شروع دوباره تحرکات مردمی در بحرین، اون بخشی از مردم بحرین که تحت تأثیر ایران هستند یا زیر نفوذ ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی پایان یافتن حالت فوق‌العاده در بحرین، بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، از این اتفاق در بحرین استقبال کرده است. وی روز جمعه در ملاقات با ولیعهد بحرین، سلمان بن حمد آل خلیفه که در عین حال معاون وزیر دفاع این کشور نیز هست، از وی خواست تا ضمن رعایت حقوق بشر در بحرین به حقوق و خواست معترضان در آن کشور توجه شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمعیت وفاق بحرین به عنوان بزرگترین گروه مخالف شیعه حکومت بحرین در بیانیه‌ای از طرح پیشنهادی پادشاه این کشور برای انجام گفتگوهای ملی استقبال کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بحرین اعلام کرده که مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 را در آن کشور برگزار خواهد کرد. در پی ناآرامی‌های اخیر در بحرین، این مسابقات به مدت 2 به تعویق افتاده بود. مهمترین مسابقه اتومبیل رانی جهان به نام فرمول 1 از سال 2004 میلادی در بحرین به عنوان تنها کشور حوزه خلیج فارس برگزار می‌شود.
گزارش همکارم رضا جمالی بود. اما سری هم میزنیم به یمن. بعد از ترور نافرجام رئیس جمهوری یمن و زخمی شدن تعدادی از مسئولان از جمله خود رئیس جمهور در این حادثه، هزاران نفر از ساکنان صنعا پایتخت یمن به دلیل بیم از وخیم شدن اوضاع فرار رو برقرار در این شهر ترجیح دادند. کشورهای اروپایی هم خارج کردن اتباع خود از یمن رو آغاز کردند. 5 از مسئولان یمنی که در این حادثه زخمی شدند برای مداوا به عربستان سعودی انتقال داده شد. هستند. بشنویم گزارشگر رادیو فردا رو در بیروت ایلیا جزائری گزارش تهیه کرده.
ترور نافرجام علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن این کشور را وارد مرحله خطرناکی کرده و احتمال اوجگیری درگیری‌های خونین را افزایش داده است. اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در یمن که خواستار برکناری علی عبدالله صالح پس از 33 سال حکومت است، در یک هفته اخیر با آغاز درگیری مسلحانه میان قبیله هاشد که خانواده شیخ صادق الاحمر در رأس آن قرار دارند و نیروهای دولتی وارد فاز مسلحانه شده. روز جمعه همزمان با برگزاری نماز جمعه در مسجد دفتر ریاست جمهوری یمن، خمپاره‌ای به این مسجد اصابت کرد که باعث زخمی شدن علی عبدالله صالح و شماری از مسئولان و کشته شدن 7 نیروی نظامی شده. شنبه خبرهایی مبنی بر انتقال صالح و شماری از مسئولان برای مداوا به عربستان سعودی منتشر شد که منابع سعودی و یمنی خروج صالح از یمن را رد کردند. عبدالجندی معاون وزیر اطلاع رسانی یمن در این باره گفت:
صالح همچنان در صنعا حضور دارد، اما کسانی که به عربستان سعودی رفتند، رئیس مجلس نمایندگان، نخست وزیر، رئیس مجلس شورا، معاون نخست وزیر در امور دفاع و امنیت و معاون نخست وزیر در امور کشور هستند.
خانواده الاحمر که خانه‌هایشان روز جمعه در معرض حملات نیروهای دولتی قرار داشت، دست داشتن خود را در حمله به مسجد دفتر ریاست جمهوری رد کردند. شیخ صادق الاحمر رئیس قبیله هاشد با متهم کردن دولت در این حادثه گفت که علی عبدالله صالح می‌خواهد اقدام‌های مسلحانه خود در مقابله با معترضان را با این اقدام توجیه کند. اما صالح در پیامی صوتی که شامگاه جمعه از تلویزیون دولتی یمن پخش شد، خانواده الاحمر را متهم به سوء قصد به جان خود کرد.
تا وقتی که شما خوب باشید من هم خوب هستم. آنچه در سایه میانجیگری از سوی شماری از شخصیت‌ها میان دولت و فرزندان الاحمر تشکیل دهندگان باند شورشی روی داد، در حالی که آتش بس برپا بود، باعث شعله ور شدن دوباره اوضاع شد. همه فرزندان وطن را به ایستادگی فرا می‌خوانم و از نیروهای مسلح می‌خواهم مؤسسه های کشور را از این باند تخلیه کنند.
اما شنبه و پس از حادثه سوء قصد به جان رئیس جمهور یمن، هزاران نفر از ساکنان صنعا پایتخت این کشور به دلیل بیم از اوجگیری درگیری‌های مسلحانه این شهر را ترک کردند. وزارت خارجه آلمان تصمیم گرفت سفارتخانه خود در صنعا را تعطیل کند و اعلام کرد کارمندان سفارت در اولین فرصت به آلمان انتقال داده خواهند شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز روند خارج کردن اتباع خود از یمن را آغاز کردند. از سوی عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس خواستار پایان یافتن درگیری های یمن شده.
کشورهای عضو شورای همکاری از دو طرف می‌خواهند به جنگ پایان دهند و مانع از خونریزی بیشتر شوند.
در همین حال از استان تعز گزارش رسیده نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش خیابان‌های شهر را ترک کردند که این وضعیت باعث بروز ناامنی و افزایش دزدی و غارت در این شهر شده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما باز میگردیم به تحولات ایران. با نزدیک شدن 22 خرداد ماه، سال روز انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، بیانیه هایی در این زمینه منتشر شده و در اونها از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خواسته شده تا در این روز در تهران و شهرهای دیگر راهپیمایی سکوت برگزار کنند. بشنویم جزئیات بیشتر را از بهروز کارونی.
شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در بیانیه‌ای از معترضان دعوت کرد تا روز 22 خرداد در راهپیمایی سکوت در خیابان پیاده‌روهای خیابان ولیعصر تهران، حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان ونک شرکت کنند. شورای هماهنگی راه سبز امید از معترضان خواسته است تا در این راهپیمایی سکوت به هیچ شعاری پاسخ داده نشود و از هر گونه اقدامی که به گفته این تشکل به خشونت طلبان بهانه دهد خودداری کنند. بر اساس این بیانیه، فعالان جنبش سبز در شهرستانها نیز می توانند برنامه مشابه تهران را در این روز برنامه‌ریزی و اجرا کنند. 4 تن از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر کرج نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار شرکت معترضان در سالروز انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش در شهرهای ایران شدند. به نوشته وبسایت جرس، مهدی محمودیان، رسول بداقی، عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی در بیانیه خود از معترضان خواستند تا رهبران سبز را تنها نگذارند. آنان در بیانیه خود خطاب به مردم و جوانان سبز از آنان خواستند که در اعتراض به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و همچنین در اعتراض به آنچه که تمامی ظلم‌های رفته بر این سرزمین خصوصا در این 2 سال نامیدند، در روز 22 خرداد خیابان‌ها را از حضور خود خالی نگذارند. این 4 زندانی سیاسی در این حال اعلام کردند که به درخواست آیت الله بیات زنجانی و محمد خاتمی، همچنین جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جوانان احزاب اصلاح طلب و رسانه‌های سبز اعتصاب قضای خود را در روز دوشنبه 16 خرداد خواهند شکست. این اعتصاب در اعتراض به شرایط زندان، نداشتن ملاقات حضوری، فشار روزافزون بر خانواده‌های زندانیان سیاسی، قطع تلفن، نبود حداقل آزادی‌ها در ایران و ادامه بازداشت‌های غیرقانونی از روز 2 خرداد سال جاری آغاز شده بود.
این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. این تنها یکی از شعارهایی بود که در آرامگاه آیت الله خمینی و در مقابل محمود احمدی نژاد سر داده شد. در مقابل تعدادی هم در حمایت از رئیس جمهور شعار سر می دادند که احمدی حمایتت می کنیم. و البته آقای احمدی نژاد هم در پاسخ به همه می گفت نوکرم، چاکرم، مخلصم. گزارش همکارم وحید پوراستاد رو بشنوید تا به تفاوت‌های مراسم امسال با سال پیش در سالگرد آیت الله خمینی پی ببرید.
مشائی حیا کن، احمدی را رها کن. این شعاری بود که تعدادی از حاضرین در آرامگاه آیت الله خمینی در شب 14 خرداد در ابتدای سخنرانی محمود احمدی نژاد مقابل او سر دادند. این شعارها درست 1 سال بعد از این بود که حامیان حکومت جمهوری اسلامی با شعارهای تند سخنرانی حسن خمینی را به خاطر حمایتش از میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیمه تمام گذاشته بودند.
اهل بیت طاهرین، اجازه بدید چون وقت هم زیغه و شأن مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میدهند، مانع میشن. به هر حال تا بوده چنین بوده، هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته.
محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، بر این اعتقاد است که شعار دهندگان سال پیش علیه حسن خمینی و شعار دهندگان امسال علیه محمود احمدی نژاد نگاهشان به رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
واقعیت اینه که آقای احمدی نژاد پایگاه سازماندهی شده و کیفی اجتماعی نداره. حامیان او در هر دو انتخابات گذشته پیش از اینکه طرفدار آقای احمدی نژاد باشند، طرفداران رهبر جمهوری اسلامی بودند که به علت حمایت صریح و علنی آیت الله خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد از اون حمایت می‌کردند. بنابراین طبیعی هست که این پشتیبانی تنها تا موقعی که حمایت اولا، یعنی حمایت رهبر از رئیس جمهور، جریان داشته باشه ادامه پیدا می‌کنه. حامیان آیت الله خامنه‌ای در مراسم سال گذشته سالگرد در گذشته آیت الله خامنه‌ای اینجوری توجیه شده بودند که نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از جنبش سبز و رهبران این جنبش حمایت می‌کنه و به همین دلیل علیه سید حسن خمینی شعار دادند، و در مراسم امسال اینجوری توجیه شده بودند که آقای احمدی نژاد و برخی از منصوبان ایشون در ماه‌های اخیر در برابر رهبر جمهوری اسلامی ایستادن و به این خاطر هم علیه مسئولان دولتی شعار سر دادند. به نوعی میشه این رو اینجوری توجیه کردش که جریان پشتیبان آقای خامنه ای خواسته نشون بده به رئیس جمهور ایران که حمایت های آقای خامنه ای از آقای احمدی نژاد به هر قیمتی نیست و تا یک حدی ادامه پیدا میکنه.
البته آقای احمدی نژاد در بین شعارهایی که جمعیت معترض جمعه شب سر می‌دادند با جمله مخلص آقای رئیس هم هستیم، فردی را در بین جمعیت خطاب می‌داد که معلوم نبود آن فرد چه کسی بود و هدف محمود احمدی نژاد از این واکنش چه بود.
مخلص آقای رئیس هم هستیم، نوبت شما میشه. بگو مخلص شما، اینا راحت باش. جلوتون مخلص شما هستید، در بست. مخلص هم.
هرچند برخی سایت‌های خبری همچون انتخاب نوشتند محمود احمدی نژاد قصد داشته با خطاب دادن یک مداح منتقد خودش در بین جمعیت، شعار گروهی از مردم علیه خود را برنامه‌ریزی شده توسط این مداح عنوان کند، اما سایت جهان نیوز نظرات یک کاربر خود را منتشر کرده و از قول او نوشته جمله مخلص آقای رئیس هم هستیم اشاره به فردی داشت که در قالب نوشته‌ای خواستار دیدار با رئیس جمهور شده بود و آقای احمدی نژاد با اشاره آن فرد را مشخص کرد. اما فارغ از این گونه رفتارهای محمود احمدی نژاد که در سخنرانی‌های خود تازگی ندارد، شعارهای مرگ بر ضد ولایت فقیه که در مقابل او سر می‌دادند نشان از این دارد که اختلافات چند هفته گذشته بین او و حامیان رهبر جمهوری اسلامی هر روز به اوج خود می‌رسد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود و نگاهی که کرده بود به مراسم امسال سالگرد درگذشت آیت الله خمینی. حالا با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های شما همراهان همیشگی رادیو فردا رو که لطف کردید و با ما تماس گرفتید. همکارانم بعضی از این پیام‌ها رو آماده پخش کردند.
می‌خواستم با آقای خامنه‌ای یادآوری کنم، مثل اینکه این کشورا را داشتن میگفتن تو سخنرانیشون در روز وفات خمینی، همه را گفت مثل اینکه سوریه یادشون رفتن. قربان، پس درود بر مردم سوریه.
آقای خامنه‌ای، به خدا خیلی دوست داشتم، چون متفاوت بودی. اما چی شد؟ کمی فکر کن، دلت میخواد تو تاریخ گاندی، کوروش، ماندلا یا چنگیز، هیتلر یا استالین باشی. خود را همیشگی نیست.
با عرض سلام خدمت فرداها، میخواستم با آقای احمدی‌نژاد بگم چاکن خود از چا. همین یه سال قبل بود که تو سخنرانی حاج آقا حسن خمینی اختلال میکردی، عزتش میکردی، شعارهای ناجور میدادی، یادت هست؟ امسال نوبت خودت شده. آه دیدی خوبه؟ خوش نوکر همه شدی یا امینه؟ چاکن خود هر چا. خیلی ممنون میشم.
صفر صفر 420-603-8241-50 این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. با ما در تماس باشید و شما هم نظرهای خودتون رو بگید تا ما با سایر شنوندگان به اشتراک بگذاریم. اما سازمان ارتباط جهانی زنان هر سال بهترین و بدترین قضات جهان رو انتخاب میکنه با توجه به تصمیم هایی که این قضات در طول هر سال گرفتند و حکم هایی که صادر کردند. معیار احراز این مقام تأثیر منفی یا مثبتی هست که نظرهای این قضات و احکامشون در زمینه برابری جنسیتی داشته. امسال سازمان ارتباط جهانی زنان غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور رو به عنوان بدترین قاضی جهان انتخاب کرده. بدترین قاضی جهان جایزه بین‌المللی چماق رو دریافت می‌کنه. بشنویم جزئیات بیشتر رو از میرعلی حسینی.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور برنده جایزه بین‌المللی چماق شد. جایزه‌ای که هر سال از سوی سازمان ارتباط جهانی زنان به بدترین قاضی سال تعلق می‌گیرد. نخست در 13 مارس 2011 برابر با 22 اسفند بود که در پی صدور رأی دیوان عالی کشور درباره محدود ساختن حق طلاق زنان، سازمان عدالت برای ایران حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را برای دریافت جایزه بین المللی چماق نامزد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای به طرح محدود ساختن حق طلاق زنان رأی موافق داده بود. به موجب این طرح که دیوان عالی کشور در مهر 1389 صادر کرد، اگر زنی از خواسته های جنسی شوهرش اطاعت نکند و خانه او را ترک کند، دیگر نمیتواند از حق طلاق استفاده کند. شادی صدر، وکیل و روزنامه‌نگار فمینیست ایرانی و مدیر سازمان عدالت برای ایران که در مراسم تعیین بدترین قاضی سال در مادرید حضور داشت، بر اهمیت این جایزه تاکید می‌کند.
در وهله اول این جایزه از این جهت اهمیت داره که آگاهی جهانی رو نسبت به وضعیت زنان در ایران بالا میبره و همینطور یک بار دیگر در عرصه بین‌المللی اهرم‌های فشار رسانه‌ای و همینطور غیر دولتی و جامعه مدنی رو ایجاد می‌کنه علیه کسانی که ناقض حقوق بشر هستن. اهمیت دیگه این جایزه به نظر من داره اینه که در واقع بیشتر از 30 ساله که ما در ایران بیشتر از اون که راجع به نقض حقوق بشر حرف زدیم، راجع به نقض حقوق زنان حرف زدیم، اما کسانی رو که عاملان این بی‌عدالتی‌ها هستن معرفی نکردیم. سیاست ما توی سازمان عدالت برای ایران اینه که این افرادی رو که در صدور این رأی ناعادلانه و حتی خلاف قانون نقش داشتن، شرمندگی و سرافکندگی بین المللی به بار میاد.
حالا چرا محسنی اژه‌ای؟
دلیلی که ما آیت الله محسنی اژه‌ای رو کاندیدا کردیم این بودش که بر اساس مندرجات رأی گردش کار پرونده که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده و در وبسایت این روزنامه قابل مشاهده است، بعضی از محاکم میگفتن زن در این شرایط حق طلاق داره و بعضی از محاکم میگفتن زن در این شرایط حق طلاق نداره. بنابراین طبق قانون دیوان عالی کشور باید رأی وحدت رویه صادر کنه که همه محاکم از این به بعد بر اساس اون و طبق اون رأی بدن. آقای محسنی اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور پیش از اینکه اساساً قضات وارد شور بشن و تصمیم بگیرن موافقت خودش رو اعلام کرده با اینکه زن از حق طلاق در این شرایط محروم بشه و به این دلیل بود که ما ایشون و همینطور اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور رو کاندیدا کردیم، برای اینکه کل این مجموعه این رأی رو صادر کرده بود و یک عقب‌گردی رو در زمینه حقوق زنان درش نقش داشت.
این سومین سالی است که سازمان ارتباط جهانی زنان جایزه بین‌المللی چماق را به ضد زن‌ترین قاضی جهان اهدا می‌کند. امسال این سازمان جایزه سالانه چکش را به دلیل صدور بهترین حکم در زمینه عدالت جنسی به کمیسیون حقوق بشر قاره آمریکا اهدا کرد که دولت هایتی را ملزم کرده است از زنان و دخترانی که در اردوگاه‌های آوارگان زلزله هایتی مورد خشونت جنسی قرار گرفتند حمایت کند.
بسیار خوب، این هم از جایزه چماق و چکش به قاضیان جهان. اما علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته است که به خاطر لغو شدن دیدار تیم‌های ملی زنان ایران و اردن در مرحله مقدماتی بازی‌های المپیک از مسئول برگزار کننده این بازی‌ها به فیفا شکایت می‌کند. این در حالی است که کارشناسان ورزشی فدراسیون فوتبال ایران رو به خاطر حذف تیم فوتبال زنان مقصر می‌دونند. همکارم رایا کرمی مجد در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا نگاه او رو به حذف تیم ملی فوتبال زنان ایران به خاطر حجاب اسلامی جویا شده. بشنویم.
این تیم در مسابقات مقدماتی همین رقابت‌ها حضور پیدا کرد و موفق هم ظاهر شد، در عین بی‌توجهی محض صدا و سیما که حتی در بخش ویژه اخبار ورزشی خانم‌ها که ظهر شبکه 3 پخش میشه و فقط اخبار ورزشی خانم‌ها هست، حتی گل‌های به ثمر رسیده توسط دختران ایرانی رو پخش نکردند و با همین پوشش هم اونا تونستن موفق بشن. حتی جالبه که تیم بحرین رو هم با 2 گل شکست دادن که ناظر بحرینی در واقع جلوگیری کرده از برگزاری دیدار ایران و اردن. فدراسیون فوتبال دوست داشت که تیم ایران در این مسابقات شرکت کنه. به هر حال بهره برداری سیاسی هم که صورت میگیره در ایران وقتی تیم بازی میکنه خیلی بیشتر از اون هست که تیم بازی نمیکنه، چون وقتی که حضور پیدا میکنه در واقع مثل همیشه میگن که تیم ما رفت و در عین تمام موانع و سنگ‌اندازی ها تونست بازی کنه و خیلی هم خوب ظاهر شدن. اما وقتی که تیم بازی نمی‌کنه، اتفاقی که امروز افتاده می‌بینیم در سایت‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، سایت‌های خبری، موجی از ناامیدی جریان داره و اون عکس فوق‌العاده ناراحت کننده اشکای بازیکن‌های تیم ملی ایران که این مسئله قاعدتاً به سود فدراسیون فوتبال و دستگاه ورزش ایران نیست، اینه که در وهله اول خود اونا متضرر میشن از این موج خبری و کاملاً منفی که نسبت به این اعمال اجبار برای استفاده از حجاب در ورزش بانوان ایران وجود داره.
اما آقای رستم‌پور، این احتمال هم وجود داره که در واقع فدراسیون فوتبال ایران به خاطر اینکه بعد از به زمین فرستادن زنان فوتبالیست با پوشش اسلامی از بازی ها محروم نشه و یا احتمالاً دچار محرومیت طولانی مدت تری نشه، خودش اجازه نداده باشه که بازیکنان فوتبال به زمین بیان تا جلوی محرومیت تمامی تیم های فوتبال رو بگیره.
سوال بسیار خوبیه. فیفا در هفته های اخیر فوق‌العاده روزهای پرتزلزلی رو سپری کرده و مملو از حاشیه بوده، آکنده از جنجال بوده فضای فدراسیون جهانی فوتبال و برخوردش هم خیلی متزلزل بوده نسبت به این قضیه، به این خاطر که این فدراسیون فوتبال ایران هست که تخلف کرده و تیمی رو با لباس غیر رسمی به زمین فرستاده و تاوان رو هم باید فدراسیون فوتبال پس بده و الا به گریه درآوردن چند بازیکن زن در وسط زمین که حتی در خبرها داشتیم خود بازیکنان تیم اردن و تماشاگران اردنی حاضر در ورزشگاه متاثر شده بودن و اونا تیم ایران رو تشویق می‌کردن بعد از اینکه قرار شد بازی انجام نشه. اینه که فیفا باید قاطعانه برخورد کنه، چون فدراسیون فوتبال ایران در واقع الان داره کار خودش رو انجام میده در عین اینکه یه حرکت غیرقانونی انجام داده. یک بار برای همیشه فیفا باید با قدرت تصمیم گیری بکنه، هم فوتبالیستای زن در ایران تکلیف خودشونو بدونن و همین که طبق صحبتی که شما کردین سایر تیم‌هایی که اونها هم چنین هدفی رو ممکنه داشته باشن اونها هم بدونن که قانون کاملا مشخص هست و بایستی که به قوانین فدراسیون جهانی فوتبال در این خصوص احترام بذارن.
گفتگوی همکارم رویا کرمی مژ بود با مهدی رستم‌پور. سپاسگزارم از اینکه ما رو تا این لحظه تا پایان این مجله شبانگاه رادیو فردا همراهی کردید.